أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به فرمایش های حکیم که فرمودند اگر کسی زمینی را بخرد به مال محمد و برای تجارت هم نگه ندارد آن را، باید ببینیم که این زمین را به جنس ثمن و شراء می فروشد. 1,000,000 اون زمین را خرید، الان می فروشد به 10,000,000، اینجا 9,000,000 خمس دارد. اما اگر به غیر جنس ثمن و شراء این زمین را فروخت، این زمین را معاوضه کرد با یک ماشین پژو مثلا، این چون جنسش با جنس ثمن و شراء تفاوت دارد، عرفاً طبق ربح و فائده نمی کنه. حتی مثالی که ایشون می زنه، میگه با درهم مثلا متاعی خرید و با دینار آن را فروخت که نقض مرحوم آقای خویی هم طبعا وارد میشه که خب الان کسی زمینی را با تومان ایرانی بخره به 1,000,000، بعد هنگام فروش بفروشد به 12,000 دلار. شما میتونید منتظم بشید جناب آقای حکیم که این فائده نبرده، سودی نکرده، حتما باید به همون پول تومان ایرانی بفروشد این زمین را تا صدق فائده بکند. این رو که نمیشه منتظم شد و واقعا هم همین هست، اشکال آقای حکیم وارده. ولیکن یک عرضی هست که ما فکر میکنیم حق با آقای حکیمه. من اگر این زمین را که 10,000,000 شد معاوضه کنم با زمین دیگر که عرفاً عوض و معوض جنس واحد هستند، یا فرض کنید من یک آپارتمان خریدم به 1,000,000 محمد، حالا فرض کنید این آپارتمان در طبقه سوم و چهارم هست، من هم پیر شدم، پادرد دارم، فرض کنید به اون همسایه ما که آپارتمان همکف میشینه گفتم بیا معاوضه کنید. حالا البته این آپارتمان که معونه است، مثال رو فرض کنید آپارتمان معونه نیست، محل کار تجاری هست، اونتا برام سخته برم طبقه سوم و چهارم، میگم تو طبقه همکف بیام اونجا کار کنم. عرف نمیگه سود کردی، خب آپارتمان آپارتمانه، یه امتیاز این آپارتمان داشت، یه امتیاز این آپارتمان داره، من پول زائدی به دست نیاوردم. بعید نیست در جایی که وحدت جنس باشه بین اون متاعی که ارتفاع قیمت پیدا کرده است و بین ثمن دوی زمین را معاوضه کنم با زمین دیگر، آپارتمان را معاوضه کنم با آپارتمان دیگر، اور در اینجا صادق نداند که من مال زائدی به دست آورده‌ام و سود کرده‌ام. نه، ارزش هر دو آپارتمان فعلا یکی، اما اگر من آپارتمان خودم را می فروختم 20 میلیون می خریدم، خودم 1 میلیون خریدم. اگر می فروختم آپارتمان خودم را به 20 میلیون، باید خمس اون 19 میلیون را پرداخت می کردم، چون صرف در معونه نمی خواهم بکنم. ولیکن عرض من اینه، معاوضه اون آپارتمان به آپارتمان دیگر با توجه به اینکه عرفان یک چیز است، به هر حال قیمت ها یکی است. بله نه، در جایی که جنس واحد است و من با این معاوضه چیز بهتری از لحاظ قیمت گیرم نیاد. ولیکن 100 متری مثلا در شمال شهر بود، 300 متری در جنوب شهر، بعید نیست عرفاً بگن جنس خونه آپارتمانه، او رو داد اینو گرفت. جنس واحد اگر باشه مثل این مثال، و اونی که گیرش آمد گرانتر از اونی که داده است نباشد، بعید نیست عرف در اینجا صادق نداند حصول فائده و ربح را. نه، فرض را در جایی ما مطرح می کنیم و آقای حکیم هم در جایی مطرح کرده که معدل تجاره نبود، منتها آقای حکیم به طور مطلق فرمود اذا باع هذا المال به غیر جنس ثمن الشراء. ما میگیم نه، اذا باع هذا المال به جنسه، به جنس خود این مال، زمین را با زمین معاوضه کند، خانه را با خانه معاوضه کند و اون که به دست آورده از گرانتر نباشد، اون صادق نمیدونه سود و فائده را. ولا اقل من الشک فی صدق الفائده، ولذا بعید نیست در این فرض حق با آقای حکیم باشه. اما اگر زمین را بدهم ماشین بگیرم، اون بالاخره دو جنسه، بعید نیست اینجا طبق کنه حصول فائده، چون دو جنس هست، مغایرت بین این دو جنس مورد لحاظه. مثل این میمونه که زمین را بدم پول بگیرم، 12,000 دلار بگیرم، 10 میلیون تومان بگیرم، حالا زمین رو دادم ماشین فجه گرفتم، اون تحصیل فائده هست. شما در اون مثال چی میفرمایید که زمینی را خرید به 1 میلیون، الان اون زمین را میفروشد به 12,000 دلار؟ بحث تورم مطرح نشه ها، بحث تورم رو مطرح نکنید. نه تورمی نیست،
ماشین زنی فرده مطرح نکنید.
بله بالاخره این اگر میرفت این زمین را میفروخت به 10 میلیون، بعد میرفت بنگاه باش این ماشین پژو رو میخرید، این فایده بود؟ بلا اشکال فایده بود.
بله 10 سال میتونه
این که دلیل نمیشه که مرحوم آقای حکیم که فرق نمیگذاره، میگه حتی ظاهر کلامش اینه که این زمین را به دلار بفروشد در حالی که به ریال و تومان خریده است، ولو 1,000,000 خرید با پول محمد، الان فروخت 12,000 دلار، این مال زائدی به دست نیاورده است، چون از دو جنس است، ثمن الشراء و ثمن البيع. حتما باید با همون پولی که خرید کرده است، یعنی تومان، این زمین را بفروشد در جایی که معدل تجاره نبوده است. اون وقت بگو این استفاده مالن. ما عرضمون اینه که نه، اگر این زمین را به دلار بفروشد که قطعا عرفاً میگه سود کرد، چون دلار و ریال هر دو مظهر مالیت هستن و نقد هستن و لحاظ جنسشون نمیشه جزء نقود رایجه هستن، بلکه در اونجایی هم که این زمین را بدهد و یک ماشین بگیرد، اور میگه شما بالاخره فائده بردید. چرا؟ برای این که یک زمینی خریدید 1,000,000، الان رفتید یک پژوی با آن تهیه کردید که 10,000,000 ارزش دارد. این آقا میگه خب اگر من اون روز میرفتم با همون 1,000,000 ماشین پژو رو میخریدم، من به این میدادم. جوابش اینه که این که با اگر که فائده فعلیه فعل میکنه، که اگر شما میرفتی اون روز ماشین میخریدی بهت میدادن، ولی فرض اینه که نخریدی، شما زمین خریدی. اگر این زمین به همون 1,000,000 تومان میمان چه میکردی؟ وقت باید 9,000,000 هم میرفتی قرض میکردی، تازه میدادی یه ماشین میخریدی. حالا زمین گران شد، شما رفتی با آن یک ماشین خریدی. در جایی که زمین معاوضه می کند با زمین دیگر، عرفاً میگن این چیز جدیدی به دست نیاورده، همون چیزی که داشت فقط یک جابجایی صورت گرفته. من اصرار البته ندارم، اینا یک سری مواردی است که با توجه به این عرض دارد که 9 قولی که در مسئله، شما خودتون بهتر متوجه میشید که چقدر مسئله مشکله و استظهار عرفی در این مورد چقدر سخت است. حالا به عنوان ما یمکن ان یقال عرض میکنم روش فکر بکنیم. من اینجور به ذهنم میاد، بگذاریم راجع به قول هفتم و بله راجع به قول این قول آقای حکیم، قول ششم بود بله، اما قول هفتم که قول آقای سیستانی هست که فرمودن اگر یک مالی معدل تجاره باشد، مثلا این زمین معدل تجاره، خمس آن را اول اگر خمس داشت داده بودن، اگر خمس نداشت مثلا ارث بود که هیچ، اگر خمس داشت مالند این که هدیه بود یا خریده بودن، همون سال اول خمس آن را پرداخت کردن، ولیکن نگه داشتن آن به غرض تجارت بود که گران بشود این زمین و آن را بفروشند. اینجا ایشان فرموده است که این عرفاً قاعده است، فرق نمی کند که این زمین انتقل الی به معاوضت ام لا. حتی اگر این زمین ارث است، حتی اگر این زمین مهر است، مهریه است که لا یتعلق به هم، باز ارتفاع قیمت آن با توجه به اینکه معدل تجاره است خمس دارد. این دارد. اما در جایی که معدل تجاره نباشد، در جایی که معدل تجاره نباشد تفصیل داده اند بین جایی که انتقل به معاوضت جایی که معدل تجاره نباشد تفصیل داده اند بین اون جایی که انتقل به معاوضت و ارتفاع قیمت پیدا کرد، این هنگام فروش اون سالی که این را بفروشن باید از ارباح سنه بی حساب بکنم و خمس اون را پرداخت کنم. پس فرض اول این بود که مال که ارتفعت قیمته معدل تجاره باشد، فیجب و خمس و ارتفاع قیمته مطلقا ولو قبل البیع. فرض دوم این است که معدل تجاره نیست، ولیکن انتقل الیه ولی معاوضه، در این صورت ارتفاع قیمت این شیء عند البیع می شود جزء ارباح سنه بیع. فرض سوم این است که لم ینتقل الی به معاوضت و معدل تجاره هم نیست، مانند این که زمینی را به من هبه کرده معدل لتجاره هم نبود گران شد، در این صورت خمس ارتفاع قیمت آن واجب نیست حتی بعد از بیع. این تفصیلی است که جناب آقای سیستانی دادن. اشکال ما به این تفصیل در رابطه با این فرض سوم هست که چرا در زمینی که به من هدیه دادن و فرض این است که اصل آن را تخمیز کردن، بعد گران شد و پس از گران شدن آن را فروختم، زمینی که 1,000,000 ارزش داشت و خمس آن را داده بودن شد 10,000,000 و این را فروختن، چرا می فرمایید که اینجا خمس واجب نیست؟ چرا فائده چرا نباشد؟ عرفاً فائده است. من زمینی را مالک شده بودم که 1,000,000 ارزش داشت، الان آن را تبدیل کردم به 10,000,000 پول، چرا فائده نیست، چرا تحصیل مال زائد نیست. انصافا این فائده هست و اشکال ما با آی سیستانی فقط در این فرض اخیره که معتبر. زمینی را پدرم به من بخشید که 1,000,000 ارزش داشت و الان با اون زمین 10,000,000 به دست آوردم، یه میخوام چه کار کنم؟ این که 1,000,000 به دستم آورد و الان 10,000,000 تو این ساک جمع کردم، میخوام برم سفر فرض کنید زیارتی. بله؟ نهانشته باشم. زمینی را که 1,000,000 ارزش داشت من مالک شدم، در امتداد آن الان 10,000,000 را صاحب شدم. چرا فائده نیست؟ نه، وقتی تبدیل کردم به 10,000,000
قبلا 1,000,000 نداشتیم، کارو شده 10,000,000 قبلا زمین داشتیم.
شما نه، عرض این است که زمین هنگام دل 10,000,000 ارزش داشت. زمین هنگام دل 10,000,000 ارزش داشت. کلام در اینه که اونجور حساب نکنید، حساب کنید که چند سال قبل این زمین را که از پدرم به من هدیه رسید 1,000,000 بیشتر ارزش نداشت، خمس آن را هم اون روز دادم، الان جایگزین آن شده 10,000,000 پول. انصاف اینه با قول آقا دیگه. خب بله، البته آقای محمدی هم بی انصاف دیرید، ولی زمینی که 1,000,000 ارزش داشت جایگزینش شد 10,000,000 پول. اینجور حساب میکنن، حساب نمیکنن که آقا این زمین 1,000,000 که بعد که شد 10,000,000 اون وقت که میگفتید هنوز مال زائدی به دست نیاورده، آخه اینجوری ما میگفتیم دیگه، ولی ما میگفتیم اگر این زمین بماند الالعبد چون معدل تجاره نیست، مال زائدی شما به دست نیاوردید با ارتفاع قیمت ها. اینجور نیست که اون بگه خب قبل از فروش این زمین که مال زائدی به دست نیاوردید، زمین را هم که فروختیم به ثمن المثل فروختیم، زمین 10,000,000 دادیم 10,000,000 گرفتیم، چه سودی کردیم؟ اینجور نیست. عرض یک نگاهی میکنه به گذشته ها، میگه یادتون نره اون روزی که زمین نداشتید رفتید به بابا التماس کردید 1,000,000 این سال بهتون بخشید، شما اون سال خمسش رو دادید، حالا فروختید 10,000,000 گذاشتی تو سات، یعنی شما نسبت به اون روزی که این زمین را گرفتی و 1,000,000 ارزش داشت الان 10,000,000 بر اساس او به دست آوردی، تو رو به حضرت عباس مال زائد به دست نیاورده ای؟ میگه حالا که قسم رو میدادی به حضرت عباس چرا مال زائد به دست آوردم. ولذا این فرمایش های سیستانی فقط در فرض سوم مورد اشکال ما هست، و الا فرض اول که ارتفاع قیمت در معدل تجاره فائده است، این را ما قبول داریم. یا فرض دوم ایشان که من تقل به معاوضتن ارتفاع قیمت آن از ارباح سنه بر است، این را هم ما قبول داریم. فقط این فرض سوم مورد قبول ما نیست. بله، ما معتقدیم این زمینی که لم ینتقل الی به معاوضتن هدیه پدرم بود، چون معدل تجاره نیست بعد از دی عرف حساب میکنه، میگه اگر پول بیشتری به دست آوردی، زمین 1,000,000 هنگام هبه، الان فروش رفته به 10,000,000. این فایده چرا فایده نباشد؟ چرا تحت حصول مال زائد نباشد؟ اما قول هفتم خیلی دیگه قاطی داریم میکنیم دیگه. هشتم، خدا عاقبت شد و خیلی بکنه از این اقوال ما که گیت شدیم، حالا نمیدونیم شما چی شدید. قول بله
الان شما در
حالا نه مفهوم، حالا اجازه بدید در مفهوم. اما قول هشتم که قول آقای زنجانی، ایشان فرموده است الخمس فی ما افاد الناس، باید تو مشت آدم چیزی بیاد، نمیدونم اوهام، زمینم گران شد، این اوهامه، این زیاده غیر مادیه، اینها عرفاً مصداق فائده نیست، عرف اینا رو درآمد حساب نمی کنه. چه معدل تجاره باشد این کالا، چه معدل تجاره نباشد، این تجار، این سرمایه‌دارها که همیشه مقیدن جوری نوعاً جوری حساب کنن که کمتر خمس بدن، و رضا میگه آقا میگه طلای من گران شده اما هنوز که نفروختم، بذار بفروشم پول دستم بیاد، نمیدونم این خانه هایی که ساختم بله گران شده ولی هنوز که نفروختم، بذار بفروشم پول بیشتری گیرم بیاد بعد حساب بکنم. عرف تا به طور عینی و محسوس مال زائد به دست نیاید، صادق نمیدونه که استفاد الرجل و حصل علی مال زائد، ولذا این مال که گران می شود ارتفاع قیمت پیدا می کند، تا فروش نرود عرفاً ارتفاع قیمتش مصداق فائده نیست، چون چیزی در مشت طرف نیست، چیزی گیر طرف نیومده، بالقوه که میتواند بفروشد و چیزی به دست بیاورد اما بالفعل چیزی به دست نیاورده، هنگامی که فروخت اون روز چیزی به دست آورد، گرانتر فروخته میشه از ارباح سنه به چه معدل تجاره باشد چه معدل تجاره نباشد. این هم تفصیل جناب آقای زنجانی که این تفصیل به نظر ما ناتمامه، چون عرض کردیم اگر کسی کالا را برای تجارت نگه بدارد، به مجرد ارتفاع قیمت عرض میده مالت زیاد شد. چرا؟ برای اینکه مثلا این طلا فروش که طلایش گران میشود، چون سرمایشه و الا طلا موضوعیت نداره، سرمایه موضوعیت داره، سرمایه زیاد شده دیگه، عرفاً مالش زیاد شده، فرق میکنه با اون مثلا کشاورزی که زمین کشاورزی داره، زمین کشاورزیش گران شد، میگه من که نمیخوام بفروشم، فعلا مالم زیاد نشده، بله مالم گران شده اما مالم زیاد نشده، و خمس در جایی است که مال انسان زیاد بشه، پس در فرض اعداد للتجاره فرمایش های زنجانی قابل قبول نیست و عرف میگوید حصل لک مالون زائد، چون نگاه که میکنه به این طلاهای طلا فروش به عنوان سرمایه میبینه، این رو طلا بودنش خصوصیت ندارد، سرمایه بودنش مهم است. و عرض میگه سرمایه زیاد شد و لذا باید خمس بده ولو طلاها را نفروشد. یا خونه خریده اجاره میده، هتل گرفته اونم اجاره میده دیگه، نمیخواد تو هتل رو بفروشه. سرمایهش زیاد نشد، سرمایهش گرانتر شد. اصلا سرمایه این هتل مالش گرانتر شد، بله، اما سرمایهش زیادتر نشد. چرا؟ برای اینکه این هتل حیثیت هتل بودنش مد نظر این آقا، میخواد اجاره بده این هتل رو. نه، تجارت اینه که بخواهد آن را گرانتر بفروشد. و الا کسی طلا داره زده گفته ویژه بانوان طلا کرایه میدهیم، چیه اینا که ظروف عرصه که ظروف برای مجالس عروسی کرایه میدن، یه خانمی هم خوش سلیقه است زیور آوال آلات مختلفی رو جمع کرده کرایه میده، خب این تجارت نمی کنه با این طلاها، کرایه میده اینا. طلا گرونم بشه همینی که هست، نیم کیلو طلا داره، اجارش هر وقت گرونتر اجاره داد و یه چیزی براش مون، خب خمس اجاره بیشتر رو که گرفته بده. اما ارزش طلاها که رفت بالا، میگه این خانم میگه که مال من زیاد نشد برخلاف طلا فروش. طلا فروش چون حیثیت سرمایه براش مهمه، ولی دو اصلا طلا بودن وسیله است و ابزار است و ما بهی ینظر است نما فیه ینظر. ولذا عرف میگه این طلا فروش ثروت از زیاد شد، سرمایهش بیشتر شد و باید خمس بده. و هیچ فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. حالا معلوم همیشه میگن ارتفاع قیمت پیدا کرد، همیشه میگن ثروتش گران، همیشه میگن مالش گران تر شد، اما حصل علی مال زائد که موضوع خمسه، نه عرفا لم یحصل علی مال زائد. حالا ببینیم، حالا ظاهرا فرمایش شما ناتمامه، حالا بعد بحث میکنیم. اما قول نهم که قول آی صدره، آی صدر یک اختلافی داشت با مثل مرحوم آی خویی، چون اون اختلافش رو ما مد نظرمون مطرح کنیم و الا تفصیل کلامشون رو قبلا مطرح کردیم. اون امتیاز کلام آی صدر اینه که گفته ارتفاع قیمت در اشیایی که متعلق خود اساسا نیستن، مثل ارث، مثل مهریه، این ارتفاع قیمت به جوری که اگر از اول هم بود خون ندار. آقا این زمین ارثی، اگر از زمانی که از پدرش به این آقا میرسید 10 میلیون ارزش داشت هم خمس نداشت، خب الان هم که اون زمان 1 میلیون ارزش داشت بعدن شد 10 میلیون، چه فرق میکنه؟ این ارتفاع قیمت زمین ارثی اگر از اول هنگام ارث وجود داشت، میگفتید ارث خمس ندارد. الان هم همونه دیگه، اول که به ارث رسید 1,000,000 بود، بعدم شد 10,000,000. چه فرق میکنه؟ عرفاً این هم خامس ندارد، این فرمایش ایشان هم ناتمامه. چرا؟ بله، با همه اون اشکالات چرا فرمایش ایشان ناتمامه؟ برای این که ما دلیل داریم که لا خمس فلعرث، ارتفاع قیمت ارث که ارث نیست. مثلا صحیحه علی ابن محزیار میگفت ارث غیر محتسب خمس دارد، یک مفهومی داشت که ارث محتسب خمس ندارد، اما دیگه این مفهوم اطلاق نداره که ارتفاع قیمت این ارث محتسب هم خمس نداشته باشه. یا مثلا مهریه میگن عوض البضعه، این خانم خودش را اسیر این شوهر کرد، حالا 10,000,000 هم مهر بهش دادن، آزادی خود را فروخ به 10,000,000، این که سود نکرده، اینه دیگه جرده. اما اگر مهریش یک زمینی بود که 1,000,000 ارزش داشت، خب این زمین 1,000,000 اگر تا آخرم 1,000,000 میمود خوب بود، یا حالا که شده 10,000,000، خب این 10,000,000 که شده سود کرده دیگه. اگر ناله میکنه بذار دعاش بکنیم برگرده زمینش به همون 1,000,000، اون وقت خوشحال میشه. این که این زمینش شد از 1,000,000 به 10,000,000 سود کرده، چون اقتضاء ازدواج نبود که این زمین بشه 10,000,000. فرق میکنه اگر از روز اول زمین 10,000,000 را مهر قرار میداد، این عوض البرد بود. اما بعدن زمین بشه 10,000,000، این ارتفاع قیمتش که عوض البرد نیست، پس باید خمس آن را بدهد. فتحت سلم که حق با صاحب عروه، ارتفاع قیمت اذا کان المال مؤدل للتجاره خمس دارد ولو قبل البيع، اما در غیر مؤدل للتجاره پس از فروش اگر صرف در معونه نشود خمس دارد. انشاءالله فردا یک مطالبی هست در رابطه با همین فرد، انشاءالله عرض می کنیم و تمام می کنیم بحث.